بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره مبارک جمعه رو در این جلسه شروع میکنیم به فضل الهی. جمعه به معنای اجتماع و جماعت هست، البته ما در فارسی میگیم جمعه، یعنی جمعه نمیگیم، ولی در عربی میگن جمعه. اینجا هم حالا تو آیه 9 میخوانیم که اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه. ولی خب ما همون تعبیر فارسیش رو که جمعه هست در زبانمون در فارسی به کار میبریم، ولی عربیش میشه جمعه، درستش بنابراین جمعه هست. آیات 1 تا 8 رو در این جلسه انشاءالله میخونیم، باقی موندهش میمونه برای جلسه بعد. خب سوره جمعه از سوره هایی هست که در مدینه نازل شده و بنابراین به شأن حکومتی رسول الله صلی الله علیه و آله توجه بیشتری در این سوره ها هست و مخصوصا بحث بنی اسرائیل در این سوره ها به عنوان آزمایشگاه تاریخی که مسلمان ها باید ازش درس بگیرند مطرح میشه. در این قسمت هایی که امروز میخونیم وارد بحث نماز جمعه نمیشیم، نماز جمعه تو جلسه بعد مطرح میشه، چون در بخش پایانی این سوره یعنی آیه 9 تا 11 به بحث نماز جمعه پرداخته. در آیاتی که امروز میخونیم یکی بحث تسبیح خدای متعال هست با ذکر برخی از اوصاف خدای متعال، اسماء حسنای الهی. بخشی مربوط میشه به بعثت رسول مکرم اسلام و فلسفه بعثت، و بخشی هم مربوط میشه به مواجهه اهل کتاب با بعثت رسول مکرم اسلام و اینکه چون پیامبر از امیین بود، یعنی از نسل حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم سلام الله علیه بود، نه از نسل اسحاق که اون هم البته باز فرزند حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست، و لذا اهل کتاب اینجا به طور خاص یعنی یهودیان از این بابت مکدر بودن و در برابر رسول مکرم اسلام ایستادن، که در واقع یعنی در برابر اونچه که در تورات خودشون آمده بود ایستادن، چون در تورات بشارت داده شده بود به آمدن رسول مکرم اسلام، ولی خب اینها اون رو زیر بار نرفتن با این عنوان که چرا پیامبر از خاندان اسحاق نیست و از خاندان اسماعیل است. خب آیات رو میخونیم انشاءالله که خدا توفیق بده که بهره لازم رو از این آیات الهی ببریم. مستحب هست که در نماز جمعه سوره جمعه خونده بشه و همینطور سوره منافقون هم که سوره بعدی هست. هر دو تا سوره هم 11 تا آیه داره، یعنی هم سوره جمعه 11 تا آیه داره هم سوره منافقون 11 تا آیه داره، و همینطور حتی در نمازی که نمازهای واجب شب جمعه که میخونیم هم مستحب هست که به جای سوره جمعه خونده بشه، یعنی سوره جمعه فضیلت داره اگر امکان خوندنش باشه، و چه در نماز فرادا چه در جماعت، مخصوصا در جماعت اگر مأمومین مثلا ظرفیتش رو داشته باشن و احساس خستگی نکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. شروع میکنیم تأمل و تدبر در سوره مبارک جمعه رو به نام خدای رحمان رحیم که نزول قرآن کریم برای هدایت انسانها و به عنوان نقشه زندگی انسانها از تجلیات رحمانیت خداوند نسبت به ما انسان هاست. سوره جمعه هم از سوره های مسبحات هست و شبیه سوره صف و شبیه سوره حدید و شبیه سوره حشر که اونها هم از مسبحات بود، منتها اونجا با فعل ماضی شروع شد، سبح لله داشت، اینجا یسبح لله داره. با صیغه مضارع هست که این تسبیح استمرار داره. اونها هم با عزیز حکیم ختم شده بود، اینجا هم آیه با عزیز حکیم ختم شده، با این تفاوت که اینجا ملک قدوس رو هم داره ولی اونجا نداشت. یسبح لله، تسبیح می کنند، پاکی می ستایند خدا را، آنچه در آسمان ها هستند و آنچه در زمین هستند. خدایی که الملک، فرمان رواست، منتها فرمان روایی است که قدوس است، پاک است. در میان ما انسان‌ها خب فرمان روایان دو گروه هستند، دو نوع هستند. بعضی از فرمان روایان به پاکی حکومت و فرمان روایی می‌کنند، بعضی‌ها به ناپاکی، بعضی‌ها سیره و روش فرعون رو در پیش می‌گیرند، بعضی‌ها سیره و روش حضرت سلیمان سلام الله علیه رو. می‌فرماید الملک، خدا فرمان روایی است که القدوس، پاک است، به ناپاکی قدرتش آغشته نیست. عزیز است، شکست ناپذیر است، هر کاری که بخواهد می کند و می تواند بکند، کسی در مقابل او نمی تواند بیستد و او را به ذلت و شکست بکشاند. منتها باز بلا فاصله تعبیر می کنه که الحکیم، عزیز هست، منتها از این قدرت خودش به شکل حکیمانه و سنجیده استفاده میکنه، از قدرت خودش به شکل ظالمانه استفاده نمیکنه. حالا چون این خدایی که از هر جهت پاک است، بی عیب و نقص است، بی نیاز مطلق است، قادر مطلق است، حکیم مطلق است، فرمان روای مطلق است، پاک مطلق است، یک چنین خدایی برای شما پیامبر فرستاده، این پیامبر رو برای شما فرستاده، برای هدایت شما فرستاده، خودش نیازی نداره، برای اینکه نیازی از نیازهای او برطرف بشه خدا رو نفرستاده. خدا پیامبر رو مبعوث نکرده، پیامبر رو مبعوث کرد برای اینکه نیازی از نیازهای شما رو برآورده بکنه. البته در شبه جزیره عربستان مردم دو گروه بودن، یکی امیین بودن، یکی اهل کتاب بودن، بلکه در مطلق کره زمین مردم رو به دو بخش میشد تقسیم کرد، امیین و اهل کتاب. اهل کتاب یعنی کسانی که پیش از این براشون پیامبری آمده، اون پیامبر کتاب آسمانی داشته و اون کتاب آسمانی در میان پیروان اون پیامبر الان رایج و دایر هست که به طور مشخص و برجسته شامل یهودیان و مسیحیان میشه. دسته دوم امیین، یعنی اونهایی که معرفتشون به دین در حد معرفتی که از مادرشون یاد گرفتن، کتابی دستشون نیست، پیامبری در میانشون نبوده که از اون پیامبر کتابی بر جای مانده باشد. در واقع مردم مکه اینها جز امیین بودن، یعنی کسانی بودن که کتاب الهی دستشون نبود، بلکه یه مطالبی درباره دین و خدا و انبیا می دانستن که از ناحیه مادر بهشون منتقل شده بود، مخصوصا مباحثی درباره حضرت ابراهیم سلام الله علیه و مراسم حج و امثال اینها. همین مسئله باعث شد که اهل کتاب یه مقدار مکدر بشن و در برابر پیامبر موضع گیری کنن که چرا پیامبر از میان ما مبعوث نشده، چرا از میان امیین مبعوث شده؟ این تفسیری که من درباره امیین کردم به نظر میرسه که دقیق تر باشه، هرچند برای امیین تحلیل ها و تفسیرهای دیگری هم شده، از جمله به معنای افراد امی یعنی درس ناخوانده، بی سواد. حالا الزاماً اینجوری نیست، یعنی در مکه هم هرچند افراد باسواد کم بودن ولی افراد باسواد به هر حال وجود داشتند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. هو یعنی اوست، همین خدای ملک قدوس عزیز حکیم که هر آنچه در آسمان ها و زمین هستند او را تسبیح می گویند و از هر جهت پاک است و بی عیب و نقص است و هیچ نیازی نداره، این خدا با این اوصاف همون خداییه که مبعوث کرده است، برانگیخته است در میان امیین، در میان کسانی که کتاب و پیامبری در میانشان نبوده است، رسولم منهم، پیامبری را از جنس خودشان. که این پیامبر چه کار بکنه؟ فلسفه مبعثت این پیامبر چیه؟ یک، یتلو علیهم آیاته، آیات اون خدا را بر این امیین تلاوت بکند. تلاوت یعنی قرائت توأم با مسئولیت، قرائت توأم با پیگیری، قرائت توأم با عمل. یعنی فقط این نیست که این آیات را بخواند، بلکه این هم هست که به این آیات عمل هم بکند و این آیات را قرین عمل کند، تلوه عمل قرار بدهد. دو، یزکیهم، اینها را پاک بکند، تزکیه بکند. تزکیه را فرمودند رشد و نمو همراه با برکت هست، آلودگی ها را از انسان جدا بکنه، دور بکنه، به انسان‌ها یاد بده که انگیزه های خودشون رو اصلاح بکنن، انگیزه های خودشون رو لله کنن، از انگیزه های مادی و شیطانی و شهوانی و سلطه جویانه پرهیز بکنند. سه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پس از اون که ظرف وجود انسان رو تزکیه کرد پیامبر و پاک کرد، این ظرف شستشو داده شد، تمیز شد، حالا در این ظرف کتاب و حکمت بریزد. یعلمهم الکتاب و الحکمه، به آنان یعنی به همین امیین کتاب و حکمت را بیاموزد. کتاب در قرآن کریم کنایه از قوانین و مقررات هست، کنایه از فقه هست که مجموعه قوانینه، و حکمت منظور حکمت نظری و عملی هست، یعنی مباحث مربوط به کلام و اعتقادات و عقاید و مباحث مربوط به اخلاق. و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، در حالی که اینها پیش از این در گمراهی آشکاری بودن، یعنی این پیامبر رو خدا مبعوث کرده برای اینکه اندیشه های اینها رو اصلاح کنه، انگیزه های اینها رو اصلاح کنه با تلاوت قرآن بر اینها، و اینها را از زلالت و گمراهی آشکاری که پیش از این درش بودند نجات بده، خارج بکنه. البته این پیامبر درسته که از امیین هست و در میان امیین مبعوث شده، منتها منحصر به امیین نیست. این پیامبر فقط پیامبر امیین نیست، بلکه پیامبر غیر امیین هم هست. چه غیر امیین و اهل کتابی که در عصر نزول قرآن بودند و چه انسانهایی که پس از اون تا پایان جهان پا به عرصه حیات می گذارند. لذا می فرماید که و آخرین منهم لما یلحقو بهم. و همینطور این پیامبر چون فرمود رسولا منهم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، حالا میفرماید او خدایی است که مبعوث کرد در میان امیین رسولی رو از جنس خودشون، و همینطور پیامبر رو مبعوث کرد به عنوان رسولی و فرستاده‌ای برای غیر امیین، برای دیگرانی از ایشان. از ایشان یعنی از امیین، برای دیگرانی از آنان. دیگران که میگه یعنی برای غیر امیین. لما یلحقو بهم، این لما یلحقو بهم رو هم دو جور معنا کردم. یکی این که بگیم ما نافیه هست، یعنی هنوز که هنوز ملحق نشدند به آنان، یعنی انسانهای دیگری که هنوز متولد نشدند در آینده خواهند آمد، و اهل کتابی که الان امی محسوب نمیشن، در خارج از مکه هستند، در مناطق دیگه هستند. و یا این که لما رو لما شرطیه بگیریم، یعنی دیگرانی از انسانها، دیگرانی از مردم، هرگاه که ملحق شوند به پیروان پیامبر. شاید ماینافیه بهتر باشه، یعنی این پیامبر هم پیامبر امیین هست هم پیامبر غیر امیین هست، هرگاه که ملحق شدن، وجه دوم، یا که هنوز نپیوسته اند به رسول الله، این میشه وجه اول. به هر حال طبق آیات دیگری هم که داریم و پیش از این بعضی از اونها رو خوندیم، رسالت پیامبر جهانیه و از این رو مرز بردار نیست. و هو العزیز الحکیم، خدایی که این پیامبر رو مبعوث کرده هم برای هدایت امیین، هم برای هدایت غیر امیین، هم برای هدایت مردمی که در عصر و زمان خودش هستند، و هم برای هدایت مردمی که در عصر و زمانهای بعدی می آیند. این خدا عزیز حکیم است، می تونه همچین کاری رو بکنه و می تونه اسلام رو نصرت بکنه، چون خدا هم عزیز است، شکست ناپذیر است، هم حکیم است. خب در مقابل اون گله‌ای که اهل کتاب داشتن و ناراحتی که اونها داشتن که چرا پیامبر از خاندان اسماعیل هست نه اسحاق، و چرا از میان ما که اهل کتاب بودیم کسی به پیامبری برگزیده نشده، و از میان امیین شخصی به پیامبری برگزیده شده، خدای متعال می‌فرماید که این فضل خداست، و فضل خدا دست خداست، دست شما که نیست. خداوند هر گونه که حکمتش اختضا بکند عمل میکند، و این بعثت رو که فضل خودش هست در اختیار هر کسی که او را شایسته بداند و مناسب بداند قرار میدهد. ذالک فضل الله، این بعثت، بعثت رسول الله، فضل خداست، بخشش خداست. یوتیه من یشا، میدهد خدا بخششش را به هر کس که بخواهد. البته ما میدانیم که کارهای خدا حکیمانه هست، چون همینجا الان تو همین سوره دو بار تا حالا خوندیم که عزیز حکیم، تو آیه اول عزیز حکیم، آیه سوم والله ذو الفضل العظیم، خدا دارای بخشش بزرگ است، کنایه از این که بعثت پیامبر جز بخشش‌های بزرگ خدا به حساب میاد بر انسان‌ها. به جای این حرف‌ها، به جای ایراد و اشکال و انتقاد، اینکه چرا پیغمبر از فرزندان اسحاق نیست و از فرزندان اسماعیل هست، به جای اینها بیایید از این فضل عظیم خدا استفاده بکنید، به جای این بیایید به کتاب تورات که در اختیارتون هست توجه بکنید که اونجا به این پیامبر بشارت داده شده، پس این پیامبر رو تصدیق بکنید. اینکه شما تورات رو دارید و مدعی خوانش تورات و فهم تورات هستید، ولی به تورات و آموزه های تورات که یکی از اونها بشارت به این پیامبر هست عمل نمی کنید، فرق شما با یه حیوانی که بار کتاب برش باشه چیه؟ چه فرقی دارید؟ برای یه حیوان زبان بسته مثل الاغ مثلا خورجینی روش بذارن پر کتاب، حالا مثلا پر کتاب تورات فرض کن باشه و هر کتاب دیگری، این به الاغ سودی نمیرسونه. یا امروز مثلا این فلش هایی که ما داریم، مثلا روی یه فلش مثلا ده ها هزار جلد کتاب شما قرار میدی، خب این چه سودی به اون فلش میرسونه؟ سودی برای اون نداره، این فقط داره این اطلاعات رو منتقل میکنه، یه ابزاری هست برای انتقال اطلاعات از جای به جای دیگر. این انسانه که ازش انتظار میره که از این اطلاعات استفاده بکنه. لذا خدای متعال منتقدانه میفرماید که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين لا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. ای پیامبر، داستان این اهل کتابی که کتاب رو حمل می کنند ولی به محتوای آن عمل نمی کنند، داستان حیوانی است، الاغی است که کتابهایی را حمل می کند اما از اونها بهره ای نمی برد. پس تو نگران نباش، حالا اینا زیر بار پیامبری تو نمیرن و مخالفت میکنن، دشمنی میکنن، قراردادها و توافقنامه هایی رو که با تو دارن زیر پا میگذرند. مثل الذین حملوا التوراة، داستان کسانی که تورات را حمل میکنند. حملوا مجهوله، یعنی بار شده است بر دوش آنان تورات. اینجوری باید بگیم، مسئله کسانی که، داستان کسانی که بار شده است بر دوش آنان تورات. ثم لم يحملوها، یعنی اینها حامل تورات هستند اما لم يحملوها، حمل نمی کنند تورات را، بر نمی دارند تورات را. یعنی چی؟ اگه تورات برشون بار شده خب دارن می برند دیگه، پس چرا میگه ثم لم يحملوها؟ منظور یعنی این که حقش رو ادا نمی کنن، یعنی به مضامین و محتوای این تورات عمل نمی کنن. مثل کسانی که حامل تورات هستن ولی به مفاد و مضمون و دستورات تورات عمل نمی کنن. البته این هر چیز دیگه هم جاش میتونه بیادا، شما این رو برای کلن عالمان بیعمل میتونید به کار ببرید، حالا عالم مسلمان باشه همینه. بگیم مثل کسی که قرآن رو، حامل قرآن هست، زن حافظ قرآن هست، مفسر قرآن هست، قرآن رو همه جوره بلده، ثم لم يحملوها، اما حق قرآن رو ادا نمی کنه، به مفاد قرآن عمل نمی کنه، به دستورات قرآن عمل نمی کنه. پس مثل هر عالمی که آگاه به یک کتاب شده، عالم به یک کتاب شده اما حق اون مطلب رو ادا نمی‌کنه، عامل به اون چیزی که یاد گرفته نیست، این داستانش مانند داستان الاغیه که یحمل و اسفارا، اسفار جمع صفر یعنی کتاب، که کتاب‌هایی رو برمی‌داره و حمل می‌کنه. شما بار یه الاغ کتاب می‌ذاری، از یه جا به جای دیگه منتقل می‌کنه. یا امروز بفرمایید مثل فلشی میمونه که شما از با استفاده از فلش منابع مختلف رو از یه سیستم به یه سیستم دیگه منتقل میکنید. چه بد است داستان آن گروهی که، حالا اینجا توضیح میده که چی بوده اون مطلبی که خدای متعال داره اینجور تعبیر تند میاره و میگه اینا با حیوان تفاوتی ندارن، حیوانی که کتاب میبره. می‌فرماید اینها آیات خدا رو تکذیب کردند، در تورات آمده که پیامبری در آخر الزمان خواهد آمد که اسمش احمد است، که ستوده است. اما اینها انکار میکنن، اینها قبول نمیکنن. چه بد است داستان آن مردمانی که تکذیب کردند آیه های خدا را، آیات خدا را، قرآن کریم را، رسول الله را. خب اینها با این کار به خودشون ستم کردند. والله لا یهدی القوم الظالمین، و خدا گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. چرا؟ چون خودشون مسیر ظلم و ستم را انتخاب کردند. ای پیامبر به این یهودیان بگو، قول بگو ای پیامبر به اینها، شما فکر میکنید که از یاران و دوستان خاص خدا هستید؟ خیلی خوب، اگه اینطوریه از خدا تقاضای مرگ بکنید، بگید خدای ما رو هر چه زودتر به لقای خودت نائل بگردان، مثل یه انسان مؤمن. یه انسان مؤمن آنچنان در این دنیا زندگی میکنه که هر لحظه آماده رفتن هست، هر لحظه آماده رفتنه، از شهادت نمیترسه، از قیام در راه خدا نمیترسه، از حضور در میدانهای جهاد نمیترسه، از بیان حقیقت نمیترسه. اما بلا فاصله خود خدای متعال جواب میده که اینها چون این تمنایی نمی کنن. چرا؟ چون خودشون میدونن که چه کارنامه‌ای دارن، اینها خودشون میدونن که چه تحریفاتی در کتاب مرتکب شدن، اینها خودشون میدونن که حقایق مربوط به آمدن تو را و بشارت به آمدن تو را اینها کتمان کردند. بگو ای کسانی که یهودی شده اید، اگر گمان می کنید که شما دوستان ویژه خدا هستید، من دون الناس، به غیر مردمان دیگر، یعنی حساب شما با خدا ویژه است. خدا شما رو به عنوان رفقای خاص خودش انتخاب کرده، اما بقیه مردم رو نه، خدا رها کرده. فتمنوا الموت، آرزوی مرگ خودتون رو بکنید اگه راست میگید. ای پیامبر بدان که ولا یتمنونه ابدا، اینها آرزو نمی کنند مرگ را هیچگاه، هرگز. چرا؟ به ما قدمت ایدیه، به سبب آنچه که اینها پیش فرستاده است دست هاشون، کنایه از این که یعنی به خاطر عمل کردی که داشتن. اینا میدونن پرونده قیامتشون انباشته از چه اعمالی هست، از جمله بحث تحریف تورات و کتمان بشارت تورات به آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله. خب این ظلم، کتمان آیات الهی ظلم، و خدا به ظالمان و کارنامه‌شون آگاه است. والله علیم بالظالمین، و خدا داناست به ستمکاران. قول ای پیامبر به اینها بگو، مرگی که شما از اون فرار میکنید شما را ملاقات خواهد کرد. آنگاه که شما از دنیا رفتید بدانید که تردون، بازگردانده میشوید به خدای دانای غیب و آشکار. فینبئکم بما کنتم تعملون، پس خبر خواهد داد شما را به آنچه که در این دنیا عمل کرده اید. خب تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا سه تا نکته بیان شد. یکی اینکه خدا از هر عیب و نقصی منزه است. دوم اینکه این خدای منزه و کامل برای هدایت شما، برای تزکیه و تعلیم شما پیامبر را فرستاده است. و نکته سوم اینکه علی رغم این لطف الهی، عده‌ای از اهل کتاب با پیامبر مخالفت میکنند با این بهانه که چرا او از بنی اسحاق نیست و از بنی اسماعیل است. و خدای متعال اینجا فرمود که اینها به خاطر اینکه کتمان میکنند اون چرا که در کتاب تورات آمده مبنی بر بعثت رسول مکرم اسلام، روز قیامت پاسخگو خواهند بود. میدانیم که در یکی از سوره ها هم پیش از این خوندیم که یکی از دعاهای حضرت ابراهیم سلام الله علیه، دعا برای بعثت رسول مکرم اسلام بود، یعنی قبل از بحث تورات و انجیل، قبل از مسیحیان و یهودیان، این بحث در زمان خود حضرت ابراهیم سلام الله علیه مطرح بود و این در کتاب‌های پیشینیان آمده بود، اجابت دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه، ولی خب اینها محکم وایستادن و مقابله کردند، جنگ‌هایی رو علیه رسول الله و مسلمانان ترتیب دادن و این جریان منازعه برخی از اهل کتاب با اسلام و مسلمان ها همچنان هم در قالب جریان صهیونیسم در واقع ادامه داره و این آیات در واقع این بحث رو در شکل کلی و کلانش برای ما ترسیم کرده. اینجا ما با راهبرد تلاوت قرآن، راهبرد تسکیر و تعلیم، یعنی راهبرد اصلاح انگیزه ها و اندیشه ها آشنا شدیم به عنوان یک راهبرد اساسی برای خروج از بحران ها و مشکلات و متوجه شدیم که اگه کسی این مسیر رو نره گرفتار انواع و اقسام ظلم ها میشه و کسی که به علم و دانشی که از ناحیه خدای متعال آمده عمل نکنه به لحاظ هویت واقعی خودش با حیوانات تفاوتی نخواهد داشت. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما معرفتمون به قرآن کریم روز به روز افزون و عمل ما به معارف قرآن بیش از پیش فزونی بگیرد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.